سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله في الأرزين صلوات نایت بفرمین. آله محمد بجد. شب گذشته حدیثی رو خوندیم برای عزیزان از امام صادق علیه السلام که فرمود برای خانوم فاطمه زهرا در نزد خداوند 9 اسم هست که عبارتن از فاطمه، صدیقه، مبارکه، زکیه، طاهره، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا. و باز عرض کردیم که این اسامی که می‌فرماد در نزد خداوند هست، یعنی اسامی حقیقی‌اند، نه اسامی مجازی. چون یه سری اسامیان مجازی‌اند. آیه قرآن می‌فرماد ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. می‌فرماد اینا اسامی هستند که شما و پدرانتون وضع کرده اید و خداوند هیچ سلطانی رو برای اونا نازل نکرده. بسیاری از اسامی خلق اسامی این که سلطان ندارن، یعنی باطن نداره، حقیقتی نداره، یه اسم پوکه، یه اسم بی مسماست، بدون حقیقته. گفتم مثلا اسم طرف صادقه، یعنی راستگو، اما طرف دروغگوه، پس این اسم یه لفظ فقط. اما اسمی که در نزد خداونده اسامی حقیقی، اینا دارای حقیقتن. مثلا آیه قرآن در مورد حضرت یحیی می فرماد لم نجعل له من قبل سمیا، ما قبل از او همنامی برای او قرار ندادیم. یعنی اسم یحیی قبلا نبوده. خب نبوده باشه چی میشه؟ چنین اسمی قبلا نبوده باشه، اتفاقی میفته. اگر اسم مجازی باشه نه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر حقیقی باشه، بله، این یه حقیقتیه که جدید تنزل کرده، ظهور کرده. قبلا چنین چیزی در عالم نبوده، قبلا چنین حقیقتی در میان انسانها نبوده. لم نجعل له من قبل سمیا، هم نامی برای او نبوده. همون جوری که امام حسین روایت داریم در عرب حسن داشتیم اما حسین نداشتیم. یکی از شباهت‌های حضرت یحیی با امام حسین در همینه که در عرب حسین نداشتیم. یعنی این یک شأنیه، شأن خاصیه که قبلا این چنین چیزی نبوده. یعنی این انسان یه شأنیت خاصی داره که چنین انسانی در قبل نبوده، به این معنا میشه. پس اسامی، اون اسامی که در نزد خداونده حقایقی داره، حقیقتی داره. این نیست که صرف یه لفظ باشه. اگر میگه در نزد خدا نه اسم داره، یعنی نه شأن داره. که حالا یه مثلا بخوایم تشبیه معقول به محسوس کنیم، یا آقایی هم دکتره هم مثلا کارخونه داره و هم محقق مثلا و هم استاد دانشگاه. وقتی میگی دکتر یه شأنشو میگی، وقتی میگی کارخونه دار یه شأنشو میگی، وقتی میگی استاد دانشگاه یه شأنشو. اینا هر کدوم یه شأنی هن برای این آقا، اینا اسامی حقیقیشن. مثلا حالا ائمه اسامی که دارن، القابی که حقیقی که در روایات آمده ها، اونایی که در روایات آمده، امام معصوم فرموده. حالا غیر از اسامی القاب هم دارن. خانم فاطمه زهرا القابی دارن که اونها هم شؤوناتی داره باز. همون جوری که امیرالمؤمنین هم القاب مختلف دارن و هر لقبشون یه حقیقتی داره. در مورد اسم فاطمه و صدیقه دیشب صحبت کردیم، روایاتی که فاطمه رو تفسیر میکنه که فاطمه معنی بریده است، منقطعه، که فرمود فاطمه من الشر، فاطمت من الشر، از شر بریده است. یعنی هیچ شری درش نیست، همه وجودش خیره، خیر محضه. یا فرمود فاطمت بالعلم، با علم، به وسیله علم منقطع از دیگرانه. شأنیتی دارد، علمی دارد که دیگه در ردیف مردم قرار نمیگیره. و یا اینکه علم کسی به او نمیرسه، چنان که در روایت لیلة القدر رو امام صادق علیه السلام تفسیر کردن به خانم فاطمه زهرا که لیله یعنی فاطمه و قدر یعنی الله، که لیلة القدر می شود فاطمه الله. لیلة القدر مخفیه، کسی علم نداره که لیلة القدر کیه، چه شبیه. همون گونه که خانم فاطمه زهرا شأنش مخفیه، فاطمه بالعلم، کسی علم نداره به مقام صدیقه طاهره. که دیشب روایتی عرض کردیم برای عزیزان که روز قیامت وقتی میشه، اون فرشته‌ای که از بطنان عرش ندا میکنه یا اهل محشر غضوا ابصارکم، حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تمام اهل محشر چشمانتون رو ببندید که فاطمه دختر پیامبر میخواد عبور کنه. اونجا یوم تبل سرائر، اسرار برملا میشه. اما با این حال خانم فاطمه زهرا از چشمها مخفیه، میگه چشماتون رو ببندید. وقتی میگه ببندید، چشمها بسته میشود تکوینن، یعنی کسی نمیتونه به اون ذات قدسی نگاه کنه، خاطر علوی که داره. که فقط روایت میگه حضرت ابراهیم و امیرالمؤمنینن غیر از رسول خدا که نگاه میکنن به ایشون، چشمشون بازه، که محرم اون ذات قدسی فقط اون 14 ذات مقدسن و الا برای دیگران ایشون پنهان پوشیده است مقامش، یعنی اونقدر مرتفعه که کسی نمیتونه نگاه کنه بهش. نه اینکه بگن چشماتونو ببندید کسی زیر چشمی مثلا بتونه نگاه کنه، که نیست. اونقدر بالاست که دیدگان او را در نمییابند. فاطمه است. بعد فرمود صدیقه است. صدیقه در قرآن آمده در مورد حضرت مریم که و امه صدیقه. در مورد صدیقیت عرض کردیم مطالبی رو. صدق راستیه، در مقابل کذب و خیانته. حضرت یوسف رو میگن یوسف صدیق. چرا؟ چون خیانت نکرد، خیانت نکرد، ظاهر و باطنش یکی بود. خیلی ها هستن تو حرف زدن، سخنرانی خوبن، اما در خلوت خودشون هم رعایت میکنن، در خلوت خودشون رعایت میکنن. اون کسی که ظاهر و باطنش، جلوت و خلوتش یکسان باشه، این صادقه. تازه صدیق نیست، صادقه. این صدیق صیغه مبالغه میشه. صدیقین رتبه ای دارن یک درجه پایین تر از انبیا. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که بعد از صدیقین شهدا رو هم میاره، که در مورد خانم فاطمه زهرا هم داریم صدیقت و شهیده، که خود شهید مقامیش. این شهید، این شهدای جنگ نیستن ها، چون در فرهنگ قرآن به کشته شدگان در راه خدا شهید گفته نمیشه، قتیل گفته میشه. قتیل فی سبیل الله، الذین قتلوا فی سبیل الله، کشته شدند. شهید به معنای شهادت اصطلاح قرآنی نیست. شهید وقتی میگه مقام شهوده، مقام شهوده. حالا چه مقاماتی هم داره که شاهد بر اعمال خلق و اونها یک درجه دون صدیقن، صدیقین و شهدا. اول میگه صدیقین. صدیق کسیه که دیشب عرض کردیم در ظاهر و باطن با نبی مو نزنه، مو نزنه با نبی، هیچ جایی توقف نکنه پشت سر پیامبر، قدم درست بذاره جایی که پیامبر گذاشته. که این کی بود در امت؟ امیر المؤمنین که فرمود انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبرم و کسی غیر از من این را بگوید کذاب است. که دیشب عرض کردیم این رو در زمان معاویه این لقب رو نسبت دادن به اولی. فاروق هم لقب امیر المؤمنین نسبت دادن به دومی. اینا زمان معاویه جعل شد این احادیث. امیر المؤمنین ذره‌ای کوتاه نمی آمد از حرف رسول الله. در یه جریانی در فتح مکه رسول اکرم می‌خواستن این عملیات بدون اعلام صورت بگیره، یعنی مخفیانه یه مرتبه، چون نمی‌خواستن درگیری بشه تو مکه. مکه شهر امنه، تا اون جایی که میشه نباید خون ریزی بشه. اگر اونا مطلع میشدن میرفتن یارگیری میکردن، دیگران رو میآوردن و اگر هم پیروز میشدن لشکر اسلام با خون ریزی پیروز میشدن. پیامبر اکرم میخواست بدون خون ریزی فتح بشه مکه، لذا گفت بدون سر و صدا مخفیانه میریم. یک نفر از میان مسلمان ها که زن و بچهش در مکه بودن، مال و اموالش اونجا بودن، این یه نامه ای نوشت که بناس ما حمله کنیم به شما. مسلمون بود ها، گفت اگر پیروز شدیم که ما شدیم، اگر نشدیم من به اونا بگم ببینید من نامه دادم باهاتون، مال و اموالم زن و بچم به خطر نیفته. اینو داد به یه پیر زن که تو برو اینو برسون به مکه. رسول اکرم به وحی الهی این مسئله رو فهمید، بالای منبر فرمود کسی این کارو کرده. بعد امیرالمؤمنین رو همراه زبیر فرستاد، گفت یه پیرزنیه، برید نامه دست اونه بگیرید. بعدم تو مسجد اعلام کرد که یه کسی چنین کاری کرده. خیانت کرده بود دیگه. شخص بلند شد گفت من بودم. رسول اکرم فرمود خیانت کردی به اسرار جنگ، ببرید بک گردنشو بزنید، چون گفتم این نباید بیرون بره. همین جوری که اینو می بردن این هی بر می گشت طرف رسول الله نگاه می کرد. چند بار نگاه کرد، رسول اکرم گفت بیاریدش. همون چی میگی نگاه میکنی، منظور چیه؟ گفت باور نمی کردم یا رسول الله از کرامت تو که این گونه با من رفتار کنی. اونم رسول رحمت گفت باشه ولش کنید. خیانت بزرگی بود، خیلی خون ریزی به پا می شد. حالا به این قسمتش کار دارم. امیرالمؤمنین با زبیر رفتن پیرزنه رو گیر آوردن. پیرزنه قسم و آیت که من چنین چیزی همراه هم نیست. اونقدر جلز و ولز که زبیر گفت بابا این لابد همراهش نیست. اگه بود که امیرالمؤمنین فرمود وقتی رسول الله میگوید این نام همراهشه یعنی هست. شمشیر رو کشید، گفت میخوام گردنشو بزنم. پیر زنه که اینو دید گفت صبر کن، دست کرد تو موهاش، از لای موهای بافته نامه کوچیک در آورد. امیر مؤمنان زبیر اونجا کوتاه آمد، گفت نه دیگه لابد نیست. امیر مؤمنان گفت مگه میشه رسول الله چیزی بگه خلافش در بیاد؟ آخه اینجا این نشون میده اون صدیق نیست. تو اگر صدیقی پس نباید اینجا کوتاه بیای. رسول خدا فرموده هست. تموم شد. اون کسی که در تمام زوایا در ظاهر و باطن ذره ای از رسول الله تخطی نمی کنه، ذره ای از رسول الله تخطی نمی کنه، امیر المؤمنینه که میشه صدیق. اون کسی که تو جنگ رسول الله رو میذاره فرار میکنه. آخه شما وقتی به کسی گفتی روحی فداک، جانم فدای تو، یعنی اگر مرگ آمد جلو من سینم رو سپر میکنم. آقا تو جنگ ها چقدر شد فرار کردن؟ تو احد، در جنگ احد وقتی جنگ مغلوب شد، اول که مسلمان ها داشتن پیروز میشدن به رشادت امیر المؤمنین، اونم وقتی جنگ مغلوب شد فرار کردن مسلمان ها به طرف کوه، رسول خدا مون تنها. دو نفر، یکی ابو دجانه انصاری بود، یک خانومی بود که اسمشو متاسفانه یادم نیست، و آقا امیرالمؤمنین. اینا مونده بودن دور رسول الله مثل پروانه میچرخیدن، نمیذاشتن کسی به رسول الله نزدیک بشه، همه فرار کردن. که امیرالمؤمنین میفرماد 16 ضربه کاری به من وارد شد، 16 زخم کاری. 4 بار میگه از شدت ضربات روی زمین افتادم، ولی هر بار یه جوانی میامد زیبارو دست منو میگرفت، میگفت بلند شو از رسول خدا دفاع کن. رسول خدا میگفت علی جان اینا رو از من دور کن. یه عده‌ای که هجوم میآوردن، میگه من حمله میکردم، یکی دو نفرشون رو مینداختم، بقیه فرار میکردن. دوباره از اون ور میگفت علی جان از چپ حمله کردن، میگه و دوباره من تنها میزدم وسط اینا، جانش رو سپر میکنه برای رسول الله. بقیه چی؟ فرار کردن. صدیقن اینها. کو صدیق؟ صدیق اونی که در تمام مواطن، در هیچ موطنی کوتاه نمیاد، در هیچ موطنی رسول الله رو تنها نمیذاره، حتی در عملها. حالا یه موقع جانفشانیه، بله، یه موقع هم در عمله، در اعماله. آقا آیه نازل شد، هر کس میخواد با رسول خدا نجوا کند، آیه نجوا مد شده بود، هر کسی میامد با رسول الله میخواست در گوشی بشینه خلوت کنه، دوتایی حرف بزنه، مد شده بود دیگه. آیه نازل شد، میخواهید با رسول خدا حرف بزنید با صدقه بدید، نجوا بخواهید کنید دوتایی خصوصی صحبت کنید. آیه که نازل شد هیچ کس دیگه حرف خصوصی نداشت جز امیرالمؤمنین، که میگه پولی داشتم که به 4 قسمت کردم، صدقه میدادم نجوا میکردم با رسول الله، صدقه میدادم نجوا میکردم. و بعد این آیه نسخ شد، حکمش برداشته شد که جز امیرالمومنین کسی به این آیه عمل نکرد. لذا این آیه در آخرت یه موطنی داره که فقط امیرالمومنین با رسول الله اونجا محشوره. اینا بگیم بد نیست، در آخرت، در عالم آخرت موطنی داریم، حشر اعمال. شما هر عملی رو که انجام داده اید از اسلام، در قیامت اون عمل موطنی داره که شما اونجا با رسول الله محشور میشید. منتها اونجا هم نزدیک و دور داره، مثل نماز جماعت، یکی صفحه اول با میشه، یکی صفحه آخر، ولی محشور میشن. خب به همین دلیل امام رضا علیه السلام و امامان دیگه هم فرمودن ما دوست نداریم شیعه ما از دنیا بره مگر اینکه تمام سنت های پیامبر رو به جا آورده باشه، اگرچه شده یک بار. چرا؟ چون در اون موطن با رسول الله محشور بشه، حشر داشته باشه. بعضی مواطن هست که یه عده قلیلی محشور میشن، اون سنت رو فقط یه عده قلیلی انجام دادن. بعضی مواطن هست هیچ کس جز امیرالمؤمنین محشور نمیشه، چون هیچ کس انجام نداده اونو. مثل همین آیه نجوا که مثالش رو عرض کردیم، صدیق اونیه که ظاهر و باطنش با رسول الله مو نزنه. پس باید علم داشته باشه، اولا به آنچه که رسول الله آورده باید علم داشته باشه، به ظاهر و باطن قرآن علم داشته باشه، و بعد عامل باشه به این علم، که اینجور میشه صدیق، اینجور میشه صدیق، تصدیق میکنه رسول الله رو، تکذیب نمیکنه. چون اون کسی که به خلاف حرف رسول الله عمل میکنه، عملا داره پیامبر رو تکذیب میکنه. یکذبونه به یوم الدین رو عرض کردیم. اون کسی که دزدی میکنه، هزارم بگه من قیامت رو قبول دارم، با عملش داره روز جزا رو تکذیب میکنه. بعضی از اهل معرفت نکته خیلی ظریفی گفتن در سلام بر پیامبر. ما چرا سلام میدیم به پیامبر؟ السلام علیک ایها النبی. تو نماز میگه نمیگیم سلام میدیم؟ این یعنی چی این سلام دادن به پیامبر؟ گفتن برای اینکه انسان ممکنه در عمل خیلی خطاهایی کنه، خیلی چیزایی که پیامبر اکرم گفته این خلافشو عمل کنه. خب لذا در نماز شما سلام میدی، سلام سلمه، سلامتیه. میگه یا رسول الله من با شما در سلمم، من با شما جنگ ندارم، من اگر خطا کردم اشتباه کردم، با شما نمیخواستم به جنگم. معنای سلام به پیامبر یعنی این، یعنی یا رسول الله اگر من یک چیزی که شما در دین فرمودی من انجام ندادم، قصدم عصیان با شما نبود، دیگه شهوت بود، غضب بود، فراموشی بود، بیچارگی انسانی بود، خطا کردم، اما قصدم عصیان من شما نبود، من با شما در سلمم، من با شما در صلحم. خب صدیقه، صدیقیت مرتبه‌ای که یک رتبه از نبوت پایین تره، از پیامبران خدا یه رتبه پایین تره. پیامبران خدا دارای وحیان، دارای وحیان. صدیقان هم دارای وحی هستند. بله، یکی از القاب صدیقه طاهره محدثه است. محدثه، محدثه به چه معناست؟ حدیث، حدثه، حدثه یعنی یه چیز نوپدید، اتفاق. حدوث یعنی نوپدیدار شدن. حدیث که میگیم آقا حدیث پیغمبر یعنی چی؟ یعنی حرفی نو پیامبر گفته، حرفی که نو از پیامبر صادر شده میشه حدیث. محدث یعنی حدیث کننده، کسی که حدیث میخونه از پیامبر محدثه. خب اما محدث یعنی حدیث شونده. محدث یعنی چی؟ یعنی کسی که از عالم غیب با او حدیث می شود. کسی که از عالم غیب، از عالم ملکوت با او گفتگو می شود، به این شخص میگن محدث. در زمینه محدث روایات زیادی هم داریم. در خود قرآن هم هست، چون خود محدث این صفت کسیه که از ضروب وحیه، از اقسام وحیه، منتها نه وحی تشریعی، چون یه وحیی داریم به انبیا میشه تشریعیه، اما یه وحیی داریم غیر تشریعی. مثلا چی؟ کجای قرآن؟ حضرت مریم. حضرت مریم پیغمبر نیست، اما ملائکه با او گفتگو میکنن، وحی میشه بهش، اما وحی تشریعی نیست. وحی تشریعی اونیه که میگه آقا نماز دو رکعته، روزه در ماه رمضانه، این مسئله چنینه، اون مسئله چنانه. این میشه وحی تشریعی که مختص انبیاست. اما وحی غیر تشریعی، کسی که وحی غیر تشریعی داره محدثه. مادر حضرت موسی پیغمبره؟ نه. اما آیه قرآن میفرماد و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. پس وحی میشه به مادر موسی، همونجوری که به حضرت مریم وحی میشه، همونجوری که به ذوالقرنین وحی میشه، با اینکه حضرت ذوالقرنین پیغمبر نیست. اینا وحی غیر تشریعیه. محدث کسی که از با او از عالم غیب گفتگو می شود. روایتی از رسول اکرمه که می فرماد لکل امت محدثون و محدث هاذه الامه از سلمان. هر امتی محدثی داره، تو این امت هم سلمان محدثه، یعنی از اون بر باش گفتگو میشه، جزء محدثانه. محدث نه ها، محدث. روایتی از امام صادق علیه السلام هست، فرمود ما کسی را فقیه نمی دانیم مگر محدث، یعنی از اون ور باهاش گفتگو بشه، ارتباط داشته باشه با ملکوت عالم. راوی خیلی تعجب کرد، گفت اویکون المؤمن محدثا؟ آقا مؤمن هم میتونه محدث باشه، از اون ور وحی بشه بهش، الهام بشه، ارتباط داشته باشه با ملکوت. حضرت فرمود بله، یکون المؤمن مفهما و المفهم محدث. فرمود از اون ور بهش تفهیم میکنن، و کسی که از اون ور بهش تفهیم میکنن محدث خودش، یعنی اینم خودش جز مراتب محدث بودنه. یکی از القاب صدیقه طاهره محدث است، کسی که از اون ور باهاش حدیث میشه. روایت هم داریم که بعد از نبی اکرم بر صدیقه طاهره جبرئیل نازل میشد. جبرئیل رئیس الملائکه است، شما میدونید ملائکه طبقاتی دارن، فرشتگان طبقاتی دارن. حضرت جبرائیل کسیه که بر قلوب انبیا وحی نازل میکنه. میگه جبرائیل بر حضرت صدیقه طاهره نازل میشد و با ایشون گفتگو میکرد و امیرالمؤمنین هم کتابت میکرد آنچه که خانم فاطمه زهرا میفرمود. امیرالمؤمنین کاتب وحی رسول خدا بود. بعد از رسول خدا هم جبرئیل که نازل میشد بر صدیقه طاهره، امیرالمؤمنین کتابت میکرد و این کتاب به نام صحیفه فاطمیه در نزد امام عصر هست. روایات زیادی هم در این زمینه داریم که روایت میگه یک کلمه از قرآن اونجا نیست، یعنی کاملا یه چیز مجزایی از قرآنه صحیفه فاطمیه، که در مورد آینده است. میگه در مورد آینده است که چه اتفاقاتی میفته، چه دولتهایی به سر کار میان و و. حالا اون چی که در صحیفه فاطمیه هست، اما یه نکته‌ای هست که اینجا می‌خوایم بگیم فوق محدث بودن صدیقه طاهر است، از همین سنخه اما بالاتر از اینه، و اون محدث بودن خانم فاطمه زهراست. محدث یعنی کسی که حدیث میگه. خب این همه آدم داریم حدیث میگه، نه این محدث. پس چه محدثی؟ روایت شیخ صدوق روایت کرده میگه وقتی حضرت خدیجه با رسول خدا ازدواج کرد، زنان قریش باش قهر کردن، قطع رابطه کردن، هیچ کس دیگه بهش سر نمی زد. رسول خدا بر ایشان وارد شد در حالی که حمل گرفته بود بر فاطمه زهرا. دید حضرت خدیجه داره حرف می زنه با کسی در حالی که کسی تو خونه نیست. رسول خدا گفت خدیجه با چه کسی سخن می گویی؟ گفت با جنینی که در بطن من است، با من حدیث میگوید. از اون ور صدیقه طاهره داره حدیث میکنه. یعنی اینجا خودش وحی کننده است، نه اینکه بهش وحی میشه از اون ور، در حالی که جنین در رحم مادره. بعد رسول خدا به حضرت خدیجه فرمود این دختری است مبارک که مادر امامان است. این شأن فوق محدث بودن صدیقه طاهر است. محدث کسی که از عالم غیب باش حدیث میشه. ایشون داره از بطن مادر برای مادرش حدیث میکنه. اونجا حضرت خدیجه رو دلداری میده، نترس، کنار پدرم وایستا، دست از یاریش بر ندار، دلداریش میده. حضرت خدیجه خیلی عاشق رسول الله بود، روایت داریم ها، میگه وامق بود نسبت به رسول الله. وامق یکی از مراتب عشقه، مثل واله. خانوم فاطمه زهرا ایشونو پشتیبانی میکنه. مگه نداریم فاطمه زهرا ام ابی هاست، مادر پدرشه؟ چجوری مادر پدرشه؟ یکی از شعونش همینه که در بطن مادر که همسر رسول خداست، مادرش داره مادرش رو ترغیب و تشویق میکنه در یاری رسول الله. داره در بطن مادرش داره برای پدرش مادری میکنه. این یکی از معانی ام ابی هاست. یکی از معانیشه. معانی داره حالا. مادر پدر، کدوم پدر؟ پدری که خاتم الانبیاست، خاتم سرور همه رسولان الهیست، همه انبیا و رسول در مقابلش دست به سینه‌اند. این پدر، مادر این پدره. آیه قرآن در مورد همسران پیامبر فرمود و ازواجه امهاتکم، همسران پیامبر مادران شما هستند. یعنی چی میشن؟ ام المؤمنین. البته کدوم همسرانش اینجا بحثه. خب در خود آیه تطهیر این بحثشو گفتیم که کدوم همسران پیامبر مادران مؤمنین میشن؟ اون کسانی که در بهشت هم همسر رسول الله هن. شرایطی که خود رسول الله فرمود که ان تقیتن نه یا نسا ان نبی لستن نه که احد من النساء، ان تقیتن نه، ای همسران پیامبر شما مثل هیچ یک از زنان نیستید، اگر تقوا پیشه کنید. اگه تقوا پیشه نکنید اصلا جوز زوجات رسول الله محسوب نمیشید. که رسول خدا مدارک اهل سنت رو خوندیم برای عزیزان، فرمود اون زنان من که تقوا پیشه کنند و مطیع امر من باشند و بعد از من از خانه بیرون نیان، اون چیزایی که فرمود اونورم همسر منن اگر اینا رو رعایت کنن. خب حالا روایت میگه پیامبر اکرم فرمود مریم ابنت عمران، آسیه بنت مزاحم، آسیه زن فرعون، و کلثوم خواهر موسی، اینا همسران بهشتی منن. رسول خدا فرمود حضرت مریم، حضرت آسیه و کلثوم خواهر حضرت موسی، اینا جزء زنان بهشتی منن. پس اینا میشن چی؟ ام المؤمنین. حضرت مریم ام المؤمنینه، اما فاطمه زهرا ام ابیهاست، مادر پدرشه، نه مادر مؤمنین، مادر رسول الله، مادر خود رسول الله، نه مادر مؤمنین. یعنی فوق ام المؤمنین میشه. مؤمنین زیر دست رسول الله هستند. اون مادر پدرشه، پدری که خاتم الانبیاست، سید المرسلینه. حالا پس محدثه بودنش این که از اون طرف باش حدیث میشه، اما شأن محدث بودن هم داره که در بطن مادر برای مادرش حدیث میکنه، در بطن مادر برای مادر حدیث میکنه در یاری رسول الله. آقا خیلی این حرف بلندیه، دقت کنید. چون صدیقه طاهره بنا به فرموده امام حسن عسکری علیه السلام حجت الله علی الحجج، حجت است بر همه حجج الهیه. حضرت فرمود نحن حجج الله علی خلقه، ما حجت های خداوند بر خلقیم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، و مادر ما حجت خداست بر ما. وقتی ام ابیها شد حجت بر رسول الله هم میشه، یاری کننده رسول الله، چجور مادر رسول الله. مادر رسول خداست، همونطور که مادر ائمه است، همونطور که مادر امامانه، مادر انبیا هم هست، چون همه انبیا زیر دست خاتم الانبیا هستند. چه مبارک موجودیه ایشون که یکی از اسمائش چی بود؟ مبارکه. چه برکتی در وجودش هست. اونقدر این موجود مبارکه که خداوند منت میذاره بر رسول الله، میفرماد انا اعتیناک الکوثر، ما کوثر به تو عطا کردیم. کوثر یعنی خیر کثیر، که کی باشه؟ صدیقه طاهره. خود اهل سنت هم روایت کردن که کوثر فاطمه زهراست. خداوند منت میذاره سر پیامبرش که انا اعتیناک الکوثر، ما کوثر به تو دادیم. عطای خداست به رسول خدا. و بعد رسول خدا ایشون رو امانت میده به شیر خدا، به امیر المؤمنین امانت میسپاره. روایت داریم خود امیر المؤمنین گفت یا رسول الله این امانت توست. چه موجود مبارکیه، چه خیر کثیری در این هست. اینم آیه قرآنه، اسم قرآنیه که حضرت عیسی مسیح فرمود فإنی مبارکن اینما کنت، من مایه برکتم در هر کجا که باشم. که صدیقه طاهره مبارک است، مایه برکت. برکت اون خیریه که زیاد باشه. یه چیزی دیدی تموم نمیشه میگن چقدر برکت داره. خداوند لیلة القدر رو میگه لیلة المبارکه، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، در سوره دخان، شب مبارک. که لیلة القدر گفتیم تفسیرش به صدیقه طاهر است. شب پوشیده است، همون جوری که صدیقه طاهره زنه و زن پوشیده است. پوشیدگی که پر از برکته، پر از برکت. چون فاطمه است، فاطمه گفتیم یعنی چی؟ فاطمت من الشر، از هر شری جداست. خیر کثیریه که همه وجودش خیره، هیچ شری درش نیست، منتها لیله است، شبه، پوشیده است. گفتیم در قیامت هم مقامش پوشیده است، اونجا هم کسی نمیتونه به سر ایشون پی ببره، چون ناموس ولایته، ناموس سر انسانه. چرا شما ناموس خودتو از دیگران میپوشونی؟ سر توه. ایشون سر نبوت و ولایته و باید پوشیده باشه. این کوثر، این خیر کثیر، اینها
چی کردن با این خیر کثیر؟ با این موجود مبارک چه کردن؟ خانوم جان، بیبی جان، اینها لیاقت تو رو نداشتن. خودت فرمودی ما اقل مکسی بین ازهر کن، من خیلی کم میون شما میمونم، به زودی از میان شما میرم. آخه دیگه بیشتر از این لیاقت نداشتم، زمین لیاقت این رو نداره. 18 سال ای جانم، مادر جان، مادر جان، مادر جان، ایشون مادره هر کسیه که ولای علی رو پذیرفته، خودش شهید راه ولایت علی شد، خودش شهید شد در راه دفاع از ولایت امیرالمومنین. لذا هر که دم از ولای علی بزنه، فاطمه زهرا مادرش. لذا اگر ایشونو مادر صدا کنی، فکر نکنی که چیز گزافی گفته. اگر محبت امیرالمومنین در دلته، مادر معنوی صدیقه طاهره یا فاطمه الزهرا، چی گذشت به امیرالمومنین؟ آخ آخ، چی گذشت به امیرالمومنین؟ یا امیرالمومنین آقا جان، اون عشقی که امیرالمومنین به فاطمه زهرا داشت و اون علاقه‌ای که فاطمه زهرا به امیرالمومنین داره، روایت میگه خانوم خونه رو جارو کرد، یه چشمش به امیرالمومنین بود، هر کاری میکرد نگاه میکرد به امیرالمومنین. خود آقا امیرالمومنین میفرماد هر وقت غم و غصه و ناراحتی داشتم، از در خانه که میامدم تو، چشمم به فاطمه میافتاد، همه غمهامو یادم میرفت، همه غصه هامو فراموش میکردم. آخ آخ خدا، ایام فاطمیه که میشد همه برا خانوم گریه میکنن، اما میگن علامه امینی فقط برا مظلومیت امیرالمومنین گریه میکرد. میگفت مظلوم عالم علی، فقط برا غربت امیرالمومنین گریه میکرد. آی ننه، آی ننه، آی ننه، شب دفن خانم فرا رسیده، میخوان کسی متوجه نشه، شبانه غسل دادن امیرالمومنین. یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، همراه اسما کمکش میکرد، شش هفت نفر شش نفر اومدن کمک امیرالمومنین، سلمان، ابوذر، مقداد، اینا منتظرن آقا امیرالمومنین بدن رو تو تابوت بذاره. در دل شب یواش نماز میت رو خوندن به بدن خانوم، تابوت رو بلند کردن. بلند بگو لا اله الا الله.
نه نه بلند نگو، یواش بگو،
یواش بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. یواش بگو کسی صداتون رو نشنوه. آوردن کنار قبر رسول الله. ای وای ای وای این بچه خانوم زینب امام حسن امام حسین خانوم ام کلثوم دنبال تابوت پا برهنه میدوند. مادر مرا کنار قبر
کجاست کسی نمیدونه.
میگه کم کم از دستش زمام صبر.
امیرالمومنین کوه صبره.
کم کم از دستش زمام صبر رفت با دو زانو تا کنار قبر رفت. جسم زهرا را درون خاک کرد، پس گریبان از تحسر چاک کرد، گفت بانو همسرت بیاورست، رو به پایان حلم و صبر حیدرست.
آقا امیرالمومنین میگه وقتی بدن فاطمه رو دفن میکردم گرم کار بودم، میخواستم زود تموم بشه کار، لذا متوجه نبودم. وقتی خاکا رو ریختم، قبر رو صاف کردم، لباسامو تکوندم، نشستم بالا سر قبر فاطمه، یه مرتبه همه ی غم‌های عالم ریخت تو دلم.
دیدم بی فاطمه شدم. دیدم بی زهرا شدم.
میگه یه نگاه کرد طرف قبر رسول الله، امیرالمومنین گردنشو کج کرده،
گفت السلام علیک یا رسول الله.
یا رسول الله
قل عن صفیتک صبری، یعنی در فراق دخترت صبرت تموم شده. یعنی کمکم کنی یا رسول الله، نمیتونم غم فاطمه رو تحمل کنم. گفت باغبان باغبان بهرت گلاب آوردم. یا رسول الله باغبان بهرت گلاب آوردم، غنچه مدهوش و خواب آوردم، غنچه مدهوش و خواب آوردم. فاطمه جان خودت به رسول الله گزارش بده که این امت با ما چه کرده. بهشون بگو، به رسول الله بگو که با ما چه کرده. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. فکر نکنی تو فقط برا خانم گریه می کنی. رسول خدا فرمود ابکی گریه می کنم للتم فاطمه خدها، به خاطر اون سیلی که به صورت دخترم می خوره. یا رسول الله، قربان عشق چشمت یا رسول الله، قربان گریه های تو بر فاطمه یا رسول الله، قربان دل شکسته تو یا رسول الله، یا رسول الله.